به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه روز دیگری از روزهای شنبه توفیق شد تا با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. هر هفته سعی می‌کنیم که با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان محترم حوزه‌های قرآنی و فرهنگی کشور، یکی از موضوعات مهم فعالیت‌های قرآنی و دینی رو به بحث و بررسی بگذاریم. انشالله که مورد توجه شما عزیزان هم قرار بگیره. جا داره تبریک عرض بکنم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان. روز مادر یا روز زن نامگذاری شده این روز. انشالله که بر همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور خدمت مادران محترم به صورت ویژه این روز رو تبریک میگم. امیدوارم که همیشه سالم و سربلند باشن. فردا رو با عنوان تولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم در تقویم‌های رسمی عرض کنم که یادآوری کردن، که این هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. ما امروز بحث مهمی رو داریم در حوزه فعالیت‌های قرآنی کشورمون که تا لحظات دیگر مهمان عزیز و ارزشمندی به جمع ما اضافه خواهند شد و گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز خواهم کرد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. نور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی هم فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابیهای رسول،
یا فاطمه یا زهرا،
ای دختر خیر انام،
یا فاطمه یا زهرا،
آیینه نور خدا،
یا فاطمه یا زهرا،
ای بهترین پیک و پیام،
یا فاطمه یا زهرا. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب.
16 و 20 دقیقه هست، با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ایام ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان. در برنامه امروزمون در خدمت جناب آقای محمد حسین حسنی هستیم، رئیس محترم سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیر عامل خبرگزاری بین المللی قرآن کریم ایکنا، که خب در این برنامه ما زیاد ذکر خیر دوستان عزیزمون از خبرگزاری ایکنا رو میکنیم و امروز به صورت حضوری توفیق داریم که در خدمت مدیر عامل محترم این رسانه قرآنی هم باشیم. آقای حسنی عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید و تبریک هم عرض میکنم ایام رو خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض تبریک دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو قرآن، فرا رسیدن میلاد با سعادت مادر سادات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و در خدمتتون هستم. ان شاء الله که نتایج این گفتگو به نفع مسائل قرآنی کشف ان شاء الله.
ما زیاد زحمت میدیم به دوستان ایکنا از باب پوشش اخبار فعالیت‌های رادیو قرآن و بر صورت در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز رادیو قرآن، اتفاقاتی که میفته، زحماتی که دوستان ما می‌کشن در حوزه‌های مختلف و برنامه‌هایی رو که تولید می‌کنن در مناسبت‌های مختلف، عزیزان ایکنا زحمت می‌کشند و به صورت خبر اونها رو در میارن و منتشر می‌کنن که بازنشر این خبرها باعث میشه که خب مخاطبان ارجمند رادیو قرآن هم بتونن برنامه‌های مورد علاقه خودشون رو در زمان‌های مشخصی گوش بدن و استفاده بکنن. جا دارم این ابتدای کلام تشکر و قدردانی خودم رو ابراز بکنم نسبت به این زحماتی که جناب علی و همکاران محترمتون می‌کشید. آقای حسنی، در رابطه با سازمان قرآنی دانشگاهیان که ما خب اخباری هم در رابطه با اون می‌شنویم و در مناسبت‌های مختلف فعالیت‌هایی که وجود داره، خواستم مقدمتاً توضیحاتی رو بفرمایید و معرفی بفرمایید برای شنوندگان عزیزی که احیانا ممکنه کمتر آشنا باشن که شما در حوزه‌های حالا دانشگاهی، دانشجویی و فعالیت‌های از این دست چه کارهایی رو انجام میدید و مناسبت ایکنا با این سازمان رو هم بفرمایید که چه فعالیت‌هایی در اون حوزه هم انجام میشه.
بلوچشم. عرضم به حضورتون که مجموعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور مجموعه است وابسته به جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی رو حضرت آقا به عنوان مولود مبارک انقلاب اسلامی ازشون یاد کردند. در سال 1359، 16 مرداد 1359، به فرمان حضرت امام نهاد انقلابی دیگری شکل میگیره به عنوان جهاد دانشگاهی. بعد از اینکه حضرت امام در مورد جهاد سازندگی حکمی رو میدن، تداوم فعالیت‌های جهادی در حوزه دانشگاهی رو در واقع مطالبه میکنن، به خواستار میشن. این نهاد به فرموده حضرت امام دو تا وظیفه عمده داره: یکی کار تربیتی تو دانشگاه‌ها، دومن موضوع تحقیقات کاربردی. در بعد تربیتی که ما بیشتر فعال هستیم، از سال 1362 مسابقات قرآن دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی از سال 62 شکل میگیره در مجموعه جهاد دانشگاهی و حول محور 24-5 دوره برگزاری مسابقات که با توریت جهاد انجام میشه، کم کم نخبگان دانشگاهی که علاقمند به قرآن هستند دور هم جمع میشن و یک مرکزی رو به عنوان مرکز قرآنی دانشجویان ایران شکل میدن که این مرکز در تداوم فعالیتش امروز به سازمان قرآنی دانشگاهیان در واقع نام گرفته و توسعه پیدا کرده که 9 تا مرکز زیر مجموعهش دارن فعالیت میکنن. سازمان شاید قدیمی ترین رکنش خبرگزاری بین المللی قرآن هست که بیشتر شناخته میشه، جزو در واقع مهمترین مرکز وابسته به سازمان قرآنی هستش. خبرگزاری بین المللی قرآن، خب ما در یه چیزی در حدود 17 تا کشور دنیا نمایندگی و یا دفتر در واقع مستقر داریم. امروز خوشبختانه به 22 زبان شامل زبان فارسی، 21 زبان بدون زبان فارسی داریم در واقع تولید محتوا میکنیم در کشورهای مختلف دنیا. و از جمله ویژگی‌های خاص این خبرگزاری در نسبت با سایر خبرگزاری و رسانه‌های داخلی این هستش که ما در ایکنا در جغرافیای مقصد با استفاده از نیروی بومی همون جغرافیا و برای مردم همون کشور داریم تولید محتوا می‌کنیم، البته محتوای دینی و قرآنی در گفتمان جمهوری اسلامی.
درسته. بعد دیگه سازمان به جز ایکنا چه بخشایی رو شامل میشه سازمان قرآنی؟
تقریبا میشه گفتش که ما رسانه منحصر به فردی هستیم. در کنار ایکنا، مرکز مطالعات میانه‌رشته قرآن کریم در 4 گروه: قرآن و تربیت اجتماعی، قرآن و سلامت روان، قرآن و اقتصاد و قرآن و رسانه فعالیت میکنه. از هیئت علمی و پژوهشگرانی در این مجموعه دارن همکاری میکنن پیرامون موضوعاتی که عرض کردم. مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی وظیفش این هستش که از هسته‌ها و واحدهای فناور و به طور عمومی کسانی که علاقمند هستند با محوریت فعالیت‌های قرآنی کسب و کار خودشون رو راه اندازی بکنن، در واقع حمایت میکنه ازشون. مجموعه مرکز آموزش‌های تخصصی سازمان باز مجموعه است که در داخل و خارج از کشور داره ارائه خدمات میکنه. ما دوره های بین المللی برگزار میکنیم حول محور موضوعات قرآنی. مرکز مشاوره و سبک زندگی ایرانی اسلامی باز از مجموعه مراکزی هستش که به سازمان وابسته هست، که در حوزه در واقع میشه گفت تنها مجموعه است که به طور رسمی تو کشور تو حوزه روانشناسی با رویکرد اسلامی داره فعالیت میکنه. علاوه بر این که کارهای در واقع ارائه مشاوره های معمول همه مراکز مشاوره رو انجام میده، در حوزه تولید محصولات در واقع تخصصی در حوزه روانشناسی مثل ابزارهای روانشناسی و اجرای پروژه های تحقیقاتی هم این مرکز ما فعال هست. البته عرض کردم که مجموع فعالیت هایی که این مرکز انجام میده و رویکرد بومی و ایرانی اسلامی درش در واقع تبلور جدی داره. باز از مجموعه های دیگر وابسته به سازمان میتونیم به مرکز تولید محصولات چند رسانه مبین اشاره بکنیم که فضاییست برای تولیدات چند رسانه در کنار ایکنا. ما شاید بتونیم بگیم که جزو رسانه های پیشتاز در حوزه چند رسانه هستیم، با وجود اینکه به زبان های مختلف هم داریم تولید میکنیم و حالا اخبار یا به صورت زیرنویس یا به صورت ترجمه همزمان در واقع کارهای مختلف چند رسانه‌ای در مجموعه مبین ما انجام میشه و مراکز دیگر سازمان. نمیخوام حوصله‌تون رو خیلی سر ببرم، حوصله شنوندگان عزیز رو. عرضم اینه که ما رسانه‌ای هستیم که در کنارش کارهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، حتی کارهای مربوط به نوآوری، فناوری هم در واقع در کنار خودش این رسانه داره به برکت قرآن. شاید از این حیث ما یه مجموعه منحصر به فرد رسانه‌ای در کشور تلقی بشیم.
با دوستان که صحبت میکردم شنیده بودم که شما در جهاد دانشگاهی کارهایی رو انجام میدید که مثلا جاهای دیگه سراغ اون کارها نرفتن عمدتاً، یعنی یه خلایی رو احساس میکنه در یه حوزه وجود داره، حالا در حوزه های قرآنی البته منظور بحث ما هستش، و شما سعی میکنید که تو اون بخش ورود بکنید و اون خلا رو پر بکنید. و شاید تولد خود ایکنا هم اساسا از همینجا شکل گرفته، یعنی یک مجموعه خبری منحصره در حوزه های قرآنی که داره کار تولید محتوا انجام میده. حالا اشاره هم کرد به زبان های مختلف که بی‌نظیره، فکر میکنم یه همچین چیزی به خبرگزاری دیگه حداقل من آشنایی دارم به این تعداد زبان های خارجی ندیدم که تولید محتوا بکنن. این رویه رو شما هنوز هم دارید؟ حالا در ایکنا هم مشخصا یه کارویژه های غیر از تولید خبر هم میدونم دارید، چون ما در اینجا برخورد میکنیم گاهی اوقات هم در رادیو همکاری های شکل میگیره در همین رابطه، مثلا مجله منتشر میکنن، بزرگداشتی میگیرن برای اساتید، از اینجور کارویژه ها هم شما اونجا دارید. چی میشه که در اون جلسات فکری خودتون به این سمت و سو میرید، یعنی به این مطالب هم شما میرسید که این کارها رو انجام بدید؟
عرضم بزرگتون که حضرت آقا برای ما در واقع یک مسیری رو مشخص کردن برای مجموعه جهاد دانشگاهی. ایشون تعبیرشون این استش که شما مأمورید، من این تعبیر از بنده است، تعبیر دقیق ایشون نیست، شما مأمورید به انجام کارهای برزمی مونده. ما این در واقع تابلوی راهنمای مقابلمون هست در مجموعه جهاد دانشگاهی در بخش‌های مختلف جهاد. این فرمایش ایشون به قولی نسب العین ماست که هر جای کاری بر زمین موند ما عرضم بزرگتون که داوطلب هستیم برای اینکه اون کار رو از زمین برداریم. خیلی جاها هم وقتی میبینیم که دیگران بعد از اینکه ما ورود پیدا کردیم کار رو بهتر از ما انجام میدن، او کار رو واگذار میکنیم، خیلی هم به قولی ناراحت نیستیم از اینکه یه کاری که نزج گرفته و خیلی قوام گرفته رو واگذار بکنیم. مثالش همین مجموعه مسابقات قرآن دانشجویان کشور که بعد از 24 دوره وقتی مجموعه های دیگه متقاضی بودن، ما با طیب خاطر رو روی گشاده این عرضم بزرگتون که کاری که سالها براش بیش از 2 دهه براش سازمان زحمت کشته بود و در اختیار دوستان قرار دادیم، با تمام عرضم بزرگتون که تجربه انباشته که وجود داشت و کارهای دیگر بر زمین مونده رو در واقع پیگیری کردیم. خب در این راستا مجموعه جهاد کارهای گسترده ای رو میکنه در حوزه تحقیقات. حالا جا داره من اشاره بکنم به فعالیت هایی که مجموعه پژوهشگاه پر افتخار رویان داره، پژوهشگاه ابن سینا و جای حرکت های جهادیه که در مجموعه جهاد در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی و پژوهشی داره انجام میشه. هر جا که شما جهاد ورود پیدا کرده اونجاست که یک جایی یه عقب ماندگی کشور وجود داشته، سعی کرده که این عقب ماندگی رو تا مرز دانش در واقع جلو ببره. ما هم در ایکنا فکر میکنیم که نبایستی رسانه به معنای صرفا اطلاع رسانی باشیم، تعبیر خودمون از رسانه در واقع سعی کردیم که به وجود بیاریم و در واقع تعریف خودمون رو داشته باشیم. ما میگیم که سازمان قرآنی و مجموعه خبرگزاری ایکنا خودش تولید کننده محتواست. جلوتر از این که مجموعه برای تولید خبر باشه، سعی میکنیم برای جریان سازی خبری و تولید محتوای فاخر در واقع فعالیت بکنیم. در این راستا خب کارهای مختلفی شکل میگیره. ما معمولا شاید شما شنیده باشید که در رونمایی کتاب‌های جدید، خب در حوزه قرآنی و دینی ایکنا پیشگامه. در تولید محتوا برای شخصیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور در قالب رایحه که شما فرمودید، خب ایکنا پیشگام هست. ما جز کارهای دیگری که انجام میدیم، خیلی شاید بعد رسانه‌ای نداره، بسته‌های سیاستی تولید می‌کنیم در عرصه‌های مختلف قرآنی و به نهادها و جریان‌ها و افراد مسئول در واقع این بسته‌ها رو عرضه می‌کنیم برای اینکه کمک بکنیم در عرصه سیاست‌گذاری و مشورت بدیم برای در واقع فضای تصمیم سازی کشور تو حوزه‌های دینی و قرآنی. این در واقع مجموعه کارهایی که انجام میدیم. این مجموعه مراکزی که خدمت شما توضیح دادم در کنار هم یک زنجیره‌ای رو می‌سازن برای کارهای متفاوت در عرصه قرآنی کشور.
خیلی عالی. من تو خبرها می‌دیدم فردا ظاهرا شما یه مراسم عرض کنم که پایانی جشنواره کتابت قرآن کریم رو دارین، این رو هم اگه ممکنه توضیح، این جزء همین دسته کارها تلقی میشه، یعنی جشنواره‌ای برگزار شده در حوزه کتابت قرآن کریم با رویکرد آموزشی در اون پوستر کار که من میدیدم فردا هست. این هم حالا مشخصا توضیح بدین که چی هستش، دانشجویی بوده یا برای عموم بوده؟
نه دانشجویی هستش. عرض میکنم جزء مراکزی که من در بخش اول فرصت نشد اشاره کنم بهش و از روش گذشتم که حالا تو این سوال در واقع در خدمتتون باشم، ما خب یه مرکز دانشجویی هم همچنان داریم. یک مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان وابسته به این سازمان هست که همچنان در فضای عمومی دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور حضور مؤثر داره. این مرکز رویدادهای متفاوتی رو برگزار میکنه که یک از این رویدادها که فردا اختتامیهش هست، این رویداد جشنواره ملی کتابت قرآن کریم
در سطح ملی برگزار شده.
در سطح ملی برگزار شده. تفاوت جدی کارهای ما در سازمان قرآنی با سایر در واقع مجموعه های فرهنگی به دلیل اون رسالت جهادی که حس میکنیم این هستش که ما در فعالیت های رویدادیمون و جشنواره ها خیلی به دنبال این که حتما کشف استعداد بکنیم و یه جایزه ای حتما بدیم و اینا نیستیم. ما در قالب رویدادهامون بیشتر اون نقش تربیتیه برامون پررنگه. سعی میکنیم که در خلال در واقع رویدادهای ما او در واقع بعد تربیتی مورد توجه قرار بگیره. به طور خاص در این جشنواره افرادی که ابتدا ثبت نام میکنن، اگر اثرشون مورد پذیرش قرار بگیره ثبت نامشون پذیرفته میشه، وارد یک دوره میشن با ما. 6 ماه این دوره به طول میانجامه. یعنی ما این کاری که الان داریم اختتامیش انجام میشه از ابتدای سال حدود ماه رمضان، ماه مبارک رمضان شروع شده، امروز به اختتامیش رسیدیم. در این دوره افراد بعد از اینکه اثر اولیه‌شون مورد پذیرش قرار گرفته میان وارد دوره آموزشی ما میشن. آموزشمون هم در 3 در واقع سطح داره انجام میشه. یکی آموزش‌های تخصصی هنریه با توجه به اون جشنواره. حالا مثلا اگر جشنواره خوشنویسی هست، ما آموزش‌های تخصصی در حوزه خوشنویسی رو به عنوان ارزش افزوده با استفاده از بهترین اساتید کشور به این در واقع شرکت کنندگان ارائه میدیم. در موضوع تدبر در قرآن آموزش‌های جدی در اختیار این مخاطبانمون قرار میگیره و در حوزه تاریخچه خوشنویسی حالا به طور خاص در این جشنواره یه چیزی حدود 60 ساعت آموزش میبینن بچه‌ها، یعنی هفته‌ای حدود مثلا 2 ساعت آموزش دارن. کارگاه‌های آموزشی مختلف با اساتید در واقع دیالوگ بینشون برقرار میشه، گفتگو بین اساتید شاخص و مطرح و دانشجویان شرکت کننده. به طور نمونه مثلا یک ماه دوستان آموزش دیدن، رسیدیم به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه جوجمانی برگزار میشه در شب ولادت که دوستان در واقع آثار خوشنویسیشون رو همین در این شب عرضم حضورتون که اتود میزنن و کار میکنن و ارائه میدن تو جوجمان اول، بعد میرسیم به یه مناسبت دیگه. 4 تا 5 تا جوجمان هم در این در واقع مسیر طراحی و پیاده سازی میشه. در نهایت وقتی ما به پایان این جشنواره میرسیم، افراد هم در جوجمان های مختلف نمرات مختلف رو کسب کردن، هم در آموزش ها و دوره هایی که برگزار شده باز نمرات مختلف رو کسب کردن. اثر نهایی هم یه نمره داره که یه بخشی از نمره نهاییه. ما به طور خاص میتونم عرض بکنم کسی که در این جشنواره شرکت کرده لزوماً اون کسی که اول میشه نمره اول در اثر رو نداره، بلکه کسی که در این فرایند بیشتری مشارکت رو کرده و کار بیشتری کرده در واقع بیشترین امتیاز رو میگیره. این ویژگی خاص کارهای جشنواره های مجموعه جشنواره های آموزش محور یا تربیتیه که سازمان برگزار میکنه. ما در این دوره خب یه چیز حدود بیش از 130-140 نفر است. من حالا عدد دقیق تو ذهنم نیست، ولی میدونم که مثبت 130 نفر دانشجو پذیرفته شدن برای اینکه در این جشنواره وارد جشنواره بشن. علاقمندان بیشتری قطعا یه چیز حدود 2 برابر این علاقمند وجود داشت، ولی اون در واقع هیئت داوری ما پذیرفت که یه بخشی از این دوستان وارد بشن. کمتر از 50% رو در واقع ما پذیرش کردیم. اینها در طول این 6 ماه با ما همراه بودن. در موضوع جشنواره که کتابت سوره حضرت مریم هستش، یه چیز حدود بیش از 400 تا اثر داشتیم. البته تو جوجمان ها خیلی بیشتر از این در واقع آثار تولید شده و امیدواریم در این در واقع پک 6-7 ماهه که دانشجو همراه ما باشن تونسته باشیم رو موضوع سبک زندگی، لایف استایل هم تأثیرهای جدی داشته باشیم. با اون در واقع گفتگوهایی که در حوزه تدبر داشتیم از اساتید استفاده شد، یا موضوعاتی که در مورد تاریخ خوشنویسی و کتابت، آشنایی با شخصیت های فاخر تو این و سبک زندگی شخصیت های فاخر در این عرصه داشتیم، تونسته باشیم در واقع کمکی بکنیم به این در واقع شرکت کنند.
خیلی عالی. حالا کار جالبیه، چون اغلب همطوری که گفتی جشنواره ها سبک و سیاقشون یه فراخوانی میدن و یه آثاری رو حالا جمع آوری میکنن، از بین همون آثار داوری و انتخاب صورت میگیره، اما در این فرآیند آموزش محور کار جدیدی انجام میشه که خیلی جالب توجه بود. بیشتر هم البته به کار دانشجویی در واقع این خوبه و جذابه، برای اینکه دانشجوها بتونن یاد بگیرن و تجربه خودشون بیافزن. متشکرم آقای حسنی از شما. یه بخش کوتاهی رو با شنوندگان عزیز همراه باشیم و یه فاصله کوتاهی رو میشنویم، بتونیم استفاده بکنیم از نظرات برادر عزیزم جناب حسنی، رئیس محترم سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیر عامل خبرگزاری ایکنا که ما هم زیاد بهشون زحمت میدیم. میخوایم راجع به بحث تحول، بحث بودجه و دیگر مباحث حوزه قرآنی با ایشون هم صحبت بکنیم. تا ما هم
قتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء.
ساعت 16:40 دقیقه هست. ما برنامه افق رو به صورت زنده از شبکه رادیوی قرآن هدیه حضورتون میکنیم. اگر نکته‌ای یا سوژه یا مطلبی دارید که میخواید به اطلاع ما برسونید، ما در برنامه‌های آتی بتونیم اونها رو پیگیری بکنیم، به سامانه 30100 لطف کنید پیامک بفرستید و از این طریق ما مطلع میشیم نظرات شما رو. اگر راجع به موضوعی میخواید که اظهار نظر بکنید یا ما از جانب شما یک موضوع خاص رو پیگیری بکنیم، 30100 در اختیار شما هستش، حتما با ما در تماس باشید. یک بار دیگه هم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان و همراهان عزیز برنامه افق. انشالله که همیشه شاد باشید و سلامت باشید. ما در خدمت جناب آقای حسنی هستیم، مدیر عامل محترم خبرگزاری ایکنا و رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از مجموعه های متصل به جهاد دانشگاهی، که در بخش اول صحبت‌های خودمون ایشون راجع به فعالیت‌های این سازمان ایکنا و مجموعه‌های وابسته به اون توضیح دادند و اطلاعاتی رو سعی کردیم که برای شما شنوندگان عزیز مهیا بکنیم. اما بحث دوم ما در بخش دیگری از برنامه امروز راجع به حوزه بودجه در فعالیت‌های قرآنی هست. استعذار دارید شنوندگان عزیز که ما چند برنامه راجع به این موضوع صحبت کردیم و مسئولان محترم و کارشناسان محترم حوزه های قرآنی و عرض کنم که از شورای توسعه و دیگر جاها رو دعوت کردیم آمدن اینجا. امروز هم میخواییم با جناب آقای حسنی بخشی از صحبت خودم رو در رابطه با بودجه های قرآنی اختصاص بدیم. ایکنا در رابطه با این موضوع تحقیقات مفصلی انجام داد، گزارشات و یادداشت های جدی رو روی خروجی خودش ارسال کرد که حالا پیش از برنامه من با جناب حسنی که صحبت میکردم کاملا در جریان فرایندها بودن. آقای حسنی در جریان هستید که امسال در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده تغییرات جدی در فصل بودجه حوزه قرآنی دیده میشه. یکی این که یه عنوان مشخص رو به 4 ردیف در 4 جای مختلف، حالا ذیل ارشاد و عرض کنم که سازمان تبلیغات اسلامی و همین شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینها دادن، به عنوان فعالیت‌های قرآنی، کانون‌های مساجد و بسیج محلات، یعنی عنوان یکی اما 3-4 جا تکرار شده. و یکی هم این که اومدن 1-2% از بودجه رو به صورت اختیاری و به عنوان کلمه مجاز در اختیار قرار دادن که میتوانن در حوزه‌های فرهنگی حالا به صورت عام خرج بکنن، یعنی دستگاه‌های اجرایی میتونن این رو هزینه بکنن و فقط هم منحصر به قرآن نیست طبیعتاً دیگه، یعنی قرآن رو عرض کنم که حوزه‌های دیگر فرهنگی رو هم همه رو شامل میشه. این دو بخش رو به صورت مشخص، حالا بخش‌های دیگری هم داره بودجه‌هایی که مشخصاً با نام قرآن آمده. شما اگر حالا تحلیل خودتون رو بفرمایید، باز حضرت عالی هم در جلسات شورای توسعه، مجمع مشورتی و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف حتما شرکت می‌کنید، در جریان هستید، تحلیل شما چی هست؟ وضعیت به چه شکلی به نظرتون در مجلس پیش خواهد رفت؟
عرض کنم خدمتتون که حالا البته اظهار نظر بنده اینجا به معنای در واقع جایگاه مسئولیتی نیست. فرمایشی که شما داشتید من صرفا یه جمع‌آوری کردم از اون چیزی که در تولیدات ما در ایکنا در این یک ماهی که از ارائه بودجه توسط ریاست محترم جمهور به مجلس میگذره، میخوام یه شمای کلی از اون چیزی که ما در خبرها داشتیم رو خدمت شما ارائه کنم. اول اینکه خب سهم بودجه فرهنگ در بودجه کل کشور هر روز به روز داره کمتر میشه. ما امسال هم علی‌رغم اینکه توقع بود که در واقع دولت جدید با روی کردی که توجهی که به سمت فرهنگ داشته و خب در واقع شخصیتی که شخص آقای رئیس جمهور و جناب دکتر رئیسی دارن، توقع این بود که در واقع فضای فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار بگیره. ما الان بودجه لایحه 1401 با یه کاهشی نسبت به بودجه مصوب 1400 مواجه هستیم. یعنی دولت اون چیزی که در عرصه فرهنگ ارائه داده پیشنهاد رو از آن چیزی که در 1400 ما در حال حاضر داریم ازش بهره مند میشیم در فضای فرهنگی کمتره. این در واقع اتفاق بزرگی که افتاده، فکر میکنم که باید مجلس محترم یه توجه جدی بکنه که در واقع سهم فرهنگ به طور عام، فصل چیزی که ما از عنوان فصل دین و مذهب در امور فرهنگی در واقع داریم بهش توجه میکنیم، خب این در واقع سهم کمتر شده که امیدواریم مجلس این کم توجهی رو جبران بکنه و درخواست داریم که این اتفاق در کمیسیون تلفیق و کمیسیون فرهنگی مجلس این اتفاق بیفته. نکته دیگه که شما مصداقش رو اشاره فرمودید این هستش که سازمان مدیریت به نوعی دارد عقب نشینی میکنه از در واقع فضای سیاست گذاری کشور و یک لایه رو داره در واقع یک لایه سیاست گذاری رو به دستگاه مسئول واگذار میکنه. به طور نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان دستگاه سیاست گذار در عرصه فرهنگ کشور حائل بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت قرار میگیره و به نوعی با این حرکت بعضی تعداد زیادی از ردیف‌های بودجه داره تجمیع میشه.
بله.
این تجمیع خب به نفع جاهایی که ضعیف‌تر هستن نیست. ما این اتفاقی که افتاده ما همین بودجه در واقع اندکی که تو حوزه قرآنی وجود داشته ما شاهد این هستیم که بودجه شاید از نظر عددی یه چیزی حدود دو برابر شده از نظر عددی، ولی بودجه در واقع عنوان همینطور که شما فرمودید شده حمایت از قرآن، کانون‌های بسیج محل، کانون‌ها و بسیج محله، که این در واقع توی 4 تا دستگاه اصلی ارشاد، اوقاف، تبلیغات اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی همین عنوان تجمیع شده. خب در واقع تقسیم بر 3 شده، یعنی در بهترین حالت اگر نگوییم که بالاخره بسیج محلات به دلیل گستردگی تشکیلاتی که داره، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به دلیل گستردگی تشکیلاتی که داره بیشتر سهم خواهند برد از این ردیف‌ها، به دلیل اینکه خود تشکیلات اینا در سطح کشور گسترده‌تر است تا تشکیلات قرآنی دولتی در سطح کشور. خب این باعث می‌شود که همین سهم حداقلی هم که شاید روی عدد از ما در واقع ما امروز با یه عددی حدود 364 میلیارد تومان در مجموع بودجه دولت با این در واقع ردیف مواجه هستیم، که البته این شامل بودجه دانشگاه علوم قرآن و معارف اهل بیت هم می شود با این در واقع فضا، ولی عملا اون چیزی که دست فضای قرآنی رو بگیره در بهترین حالت یه چیزی حدود 1/3 خواهد بود. نکته بعد این استش که خب این بودجه به دلیل نوع چینشی که در برنامه ها هست ما امسال شاهد هستیم که صندوق توسعه مشارکت قرآنی هم در واقع بودجهش تحت شعاع قرار گرفته و صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی بودجهش تحت شعاع قرار گرفته، این ردیف حذف شده، عملا جایگزینش در بودجه شورای عالی تبدیل شده به همین برنامه که عرض کردم. خب این صندوق محلی بوده برای اینکه از فعالیت‌های داوطلبانه مردم نهاد و مؤسسات قرآنی حمایت بشه، که این هم امسال عدد در واقع این ردیف هم از بین رفته، که فکر می‌کنم بزرگترین مطالبه جامعه قرآنی این هستش که این ردیف به طور که ردیف اختصاصی بوده برای حوزه قرآن برگرده به حالت اولش، یعنی ما بتوانیم حداقل این ردیف مجددا در مجلس احیا بشه و در واقع حداقل سهم قرآن از این برنامه‌ها در واقع تعیین بشه. نکته بعدی که امسال بهش بعد از چند سال باز مورد توجه قرار گرفت این هستش که ما در سالهای گذشته به نظرم مثلا در 6-7 سال پیش یک بودجه داشتیم که 0.5% از بودجه دستگاه دولتی مجاز بودند دستگاه دولتی که در حوزه قرآن هزینه بکنند. در یه دوره حتی تکلیف هم شد، یعنی 0.5% مکلف بودن دستگاه از بودجهشون رو در حوزه قرآنی هزینه بکنن،
ولی انجام نشد.
ولی عملا خب حداقلش اینه که نتایجش خیلی دقیق احصا نشد که بتونیم الان اظهار نظری بکنیم که او بودجه چقدر تونسته کمک حال فضای قرآنی کشور بشه. امسال در لایحه دولت خب یه عبارتی آمده که میگه که دستگاه‌ها مجازن که تا 2% از بودجه هزینه‌ایشون رو برای همافزایی، ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای، نشر کتاب، گردشگری اختصاص دهند.
بله.
این واژه از قبیله خب میتونه در واقع 3 نقطه‌ای هم اضافه بکنه. بله. دیگه یعنی ما میتوانیم موارد زیادی رو اضافه بکنیم به این فهرست و این 2% هم به واسطه اینکه مجاز صرفا تلقی شده به نظرم تأثیرگذاری جدی نخواهد داشت. ما خیلی وقتا شاهد هستیم که اتفاقا از این تبصره‌های بودجه دستگاه‌ها استفاده‌هایی می‌کنن برای اون جایی که می‌خوان در واقع هزینه‌های دیگرشون رو پوشش بدن، سعی می‌کنن از این ظرفیت‌ها استفاده کنن. من مثلا پیش‌بینی می‌کنم که مثلا واژه گردشگری می‌تونه استفاده بشه برای اینکه به بعضی از سرویس‌های مربوط به کارمندان دستگاه اجرایی در واقع تقویت بشه و از این قبیل. در نهایت به نفع در واقع فضای قرآنی نخواهد بود. اولین خواستمون از مجلس محترم اینه که سهم قرآن تو همین 2% حداقل تعیین تکلیف بشه، مشخص بشه. نکته دومی که
یعنی مجلس میتونه بیاد روی این 2% یه اقدامی انجام بده، تکلیف رو روشن بکنه.
بله، حداقل الان فکر میکنم فضاش که فضاش مهیاس که کمیسیون فرهنگی ورود میتونه بکنه این در واقع سهم این حوزه قرآنی رو از این بودجه که حالا تمهید شده مشخص بکنه و تکلیف قانونی رو برای دستگاه ها مشخص بکنه. نکته بعدی که حالا پیشنهاد اختصاصی بنده هستش که حالا اگر در واقع نمایندگان محترم مجلس و دوستانمون در وزارت ارشاد بهش توجه بکنن، فکر میکنم که تو این حوزه راهگشا هست. ما خب در بودجه های پژوهشی از در واقع وزارت علوم برای اینکه عین همین در واقع کار رو به توانت سامان بده، که چون به نظرم ما در حوزه پژوهش هم باز 2% دستگاه مجازن که برای پژوهش هزینه کنن. لایحه امسال رو ندیدم من،
در گذشته
اینطوری بوده که این در واقع اجازه وجود داشته، ولی این اجازه منوط بوده به این که در واقع مجوزهایی از وزارت علوم اخذ بشه.
بله.
فهم کنم این کار رو می شود برای وزارت ارشاد مشابه سازی کرد، یه سامانه رو وزارت ارشاد به وجود بیاره برای اینکه بتوانن دستگاه ها برای اینکه این بودجه رو هزینه بکنن مجوزهای لازم رو از طریق سامانه اخذ بکنن. یعنی در واقع این اعتبار برای اینکه به هزینه گرفته بشه توسط ذی حسابان، مجوزی رو به صورت سامانه ای میتواند در واقع تهیه بشود و صادر بشود برای اینکه یه مقدار نظم بده به هزینه کرد در این حوزه و از کار موازی کاری به طور خاص در واقع پرهیز بکنه.
الان یعنی آقای حسنی مثلا وزارت اقتصاد دارایی هم این بودجه رو میتونه هزینه بکنه دیگه تا 2%. منظور تو این هستش که وزارت ارشاد، البته در لایحه هم آمده که وزارت ارشاد تعیین تکلیف میکنه، درسته؟
آیین‌نامه اجراییش رو ارزم
وزارت ارشاد باید آماده بکنه. وزارت ارشاد بشه متصدی هزینه کرده این 2% اگه هر جایی خواستن این کار رو بکنن با مجوز ارشاد باشه؟
نه، تایید ارشاد میشه، تایید کننده به تایید این که آیا میتواند این اقدام دستگاه اجرایی در این سرفصل به هزینه گرفته بشود، اختیارش با وزارت ارشاد باشه
که دیگه بودجه نره جاهای دیگه هم هزینه بشه، یعنی جای خارج از این سرفصل فرهنگی ولی بزنن به نام فرهنگی اصطلاحا.
خب متعدد این اتفاق حالا در حوزه‌های مختلف میفته، از این جور تبصره‌هایی که میفته متاسفانه تو دستگاه‌ها برای اینکه بعضی هزینه‌های دیگر رو پوشش بدن در واقع دارن استفاده میکنن. من فکر می‌کنم بهترین روشش این هستش که این در واقع اختیار در به وزارت ارشاد در لایحه داده شود که بتواند یه نظارت کافی داشته باشه. بعد از یکی دو سال من فکر میکنم که ما میتونیم یه بانک اطلاعات خوب از اقدامات دستگاه اجرایی و فعالیت‌هاشون هم داشته باشیم و این تجربیات رو حتی میشود منتقل کرد به سایر دستگاه‌ها برای اینکه بتونن هزینه کرده بهتری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی.
مثلا پیشنهاد مشخص شما اینه که وزارت ارشاد بیاد یه سامانه‌ای رو طراحی بکنه، هر در واقع دستگاهی یا فردی که میخواد پیشنهادی رو در حوزه فرهنگی جلو ببره از اون بودجه مجاز 2% استفاده بکنه، بیاد تو اون سامانه طرحش رو ثبت بکنه،
تاییدیه بگیره.
بعد تاییدیه بگیره، تاییدیه رو اون وقت ببره و در واقع رو اون تاییدیه بتونه طرح خودش رو جلو ببره و بودجه بگیره و خارج از اون دیگه دستگاه ها مجاز نباشن اصلا که بخوان هزینه رو. این همین کار الان وزارت علوم داره در حوزه پژوهشی انجام میده،
تقریبا به صورت مشابه داره این کار توی حوزه پژوهشی یه کار نزدیک به این داره انجام میشه.
خیلی عالی هستش، پیشنهاد خوبیه. و به صورت اون چیزی که خیلی عجیب هست برای من اینه که اینها در لایحه اومدن این 4 تا عنوان مشابه و تقریبا میتونم بگم با ارتباط خیلی کمی با هم دیگه، یعنی مثلا قرآن، کانون‌های مساجد، حالا بیشتر بسیج محلات، یه حوزه دیگه خیلی بی ربط به نظر من نمیدونم، مثلا یه جایی مثل اوقاف یا مثلا سازمان تبلیغات اینا که در حوزه‌های مشخصی تا به حال سرفصلاشون داشتن هزینه میکردن، الان چطور میخوام بیان این مثلا کانونای مساجد در ارشاد تعریف شده، خب مثلا سازمان تبلیغات یه کاری نداشته با اونا، حالا اونجا هم رفتن تعریف کردن این سرفصل به صورت مشابه هزینه کرده، اینها چه جوریه؟ من واقعا نمیتونم برای خودم تصور بکنم که در نهایت چی عذاب در میادش با این. چون دوستانم در شورای توسعه میگن تو، من ازشون سوال کردم در همین برنامه، میگفتن که اصلا از ما هیچ نظرخواهی نشده راجع به این نوشتن این بندها، یعنی سازمان مدیریت اصلا هیچ نظری از این دوستان نخواسته در حوزه‌های قرآنی حداقل.
البته امسال ما یه به اصطلاح بنده عرض میکنم، ما یه جلد دومی داریم در تیر که ردیف‌های زیرمجموعه این برنامه‌ها امسال مشخصه، یعنی اگر شما مراجعه بکنید همین برنامه رو در فضای وزارت ارشاد میتونید ردیف‌های زیرمجموعه‌اش رو بگیرید. ما نگرانیمون از سال‌های بعده که این در واقع در راستای اون موضوعی که میخوان دستگاه‌های سیاست‌گذار رو تعیین بکنن، به نظرم از سال‌های آینده ما حتی این زیرمجموعه‌ها هم زیر ردیف‌ها هم حذف میشن و عملاً این اختیار صرفاً در اختیار دستگاه سیاست‌گذار قرار می‌گیره و مجلس به نظرم که نظارتش حداقلی خواهد بود با این در واقع رویکردی که لایحه امسال پیش گرفته. حالا البته موضوع بحث امروز ما نیست، ولی فهم می‌کنم که این لایحه جنسش که البته از سال‌های پیش سازمان برنامه این مدل رو می‌خواست پیاده بکنه، به نظارت کمتر مجلس در نهایت می انجامد. همین ردیف های تجمیعی رو که شما ملاحظه میکنید دستگاه سیاستگذار رو باز میکنه برای اینکه بتوانند بودجه رو اونجوری که میخوان تو اون حوزه هایی که میخوان در واقع هزینه بکنن
و نظارت ارزیابی رو میبنده، دستش رو
دست مجلس رو برای نظارت ارزیابی میبنده. من حالا حداقل در حوزه قرآنی خواهش میکنم که این فضا تفکیک بشه، همچنان تفکیک شده باقی بمونه تا بتونه مجلس محترم هم نسبت به توجه بیشتر به بودجه قرآنی در واقع در امسال و سالهای آینده کمک بیشتری بکنه، هم بتونه به موقع نظارت‌های لازم رو داشته باشه.
خیلی عالی. من با آقای دکتر بانکی پور صحبت می‌کردم، آقای حسنی، حالا دوستان عزیز شنوندم در جریان باشن، این بودجه‌هایی رو که الان داریم صحبت می‌کنیم، عدد و رقم‌هایی که میگیم، فکر نکن عدد و رقم‌های خیلی بالاییه. اینها ببین در کل فصل فرهنگ گفتن در کشور ما 0.5% بودجه کل کشور در حوزه فرهنگه. یعنی یه موقع بعضی وقتا چون تو فضای مجازی خلط مبحث میشه، آقا مثلا فلان مقدار به فلان جا است، کل همه اینا رو که حوزه فرهنگ جمع بکنه میشه 0.5%. آقای دکتر بانکی عضو کمیسیون فرهنگی هم هستن خودشون در مجلس و اعداد اینجوری نیست که تصور بشه مثلا این عدد خاصیه برای کل کشور، اصلا هزینه های بسیار ناچیزی است، به خصوص در حوزه‌های قرآنی که خب متاسفانه چند سالی هم هستش که یک کم تو در واقع کم لطفی‌هایی هم داره میشه نسبت به این موضوع. آقای حسنی جمعندی بفرمایید، ما یک دو دقیقه
این که شما فرمودید 0.5% بودجه فرهنگ، سهم قرآن از اون 0.5% هم 0.02%، یعنی ما از اون 0.5% ما 0.02%ش به طور خاص در حوزه قرآنی داره هزینه میشه. امیدواریم مجلس، من با ما جمعندی فقط میتونم خواهش بکنم مجلس محترم با توجه به اینکه خب این بودجه هم اومده تجمیع شده، جای دیگه بهش اضافه شدن، همین که از اصل سهم فرهنگ در بودجه امسال کم شده، فقط میتونم خواهش بکنم که در واقع توجهی داشته باشن، در این که کشور شرایط اقتصادی خوبی نداره، همه ما این رو میدونیم، ولی خب به هر حال نبایستی چراغ فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی هم در کشور خاموش بشه. یه عده زیادی از مؤسسات قرآنی وابسته به این بودجه هستن که اگر این بودجه کم بشه، این بودجه اندک هم اگه در اختیارشون قرار نگیره، چراغ خیلی از مؤسسات قرآنی تو کشور خاموش بشه.
خیلی متشکرم جناب حسنی، از شما محبت فرمودید، از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که امروز هم ما رو همراهی فرمودید. یک بار دیگه هم تبریک عرض می‌کنم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که فردا هست، روز مادر رو و روز زن رو، به همه بانوان گرامی هم تبریک ویژه عرض می‌کنم. ضمن سپاس مجدد از جناب حسنی تشکر می‌کنم لطفی که داشتن و تشریف آوردن. به اتفاق مهمان عزیز برنامه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه. يكشفون الرزايا آل بيت الرسول ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا ينقذوني من ظلومي وعنائي آل طه أهل صدق وصفائي